در همون اردو.
آره خب اونا چینیا غالبا.
حالا یه سوژه خیلی خوبیه، بدین دوستان ما در صدا و سیما فیلمنامه‌شو بنویسن و یه فیلم خوب تهیه بشه، یه
خیلی چیز به اصطلاح جالبی آره. بود. و حالا این آره. دانشجو که دانشجو فکر کنم دکترا هم بود، اون دانشجو چینی با دانشجوهای ما کاملا برخورد داشتن و مدام سوالاتی در ذهنش ایجاد شده بود. یه آدمی که اصلا هیچ به قول معروف بویی از اسلام نبرده، یعنی توی
سرزمین آره. خاص بود،
توی سرزمین خاص با فرهنگی خاص مواجه بوده.
خب مثلا الان خیلی خیلی خوبیه که بعد فیلم بشه، سریال بشه، یه مقدار تاثیرگذاری خودشو خیلی تاثیرگذاریشو چندین برابر میکنه اینا اون بحث اردوهای راهیانه.
قطعاً همینطوره. ولی میگم ما توی اصل برگزاری، حالا شما گفتید توصیه مسئولین ها، من هم به برادرم
توصیه بزنیم برای بعد حالا آقای بیکی هم خدمتشون باشه، یه مقداری از خاطراتشون بفرمایید، بعد انشالله حالا باز توصیه شما میشه.
عرضم بود شما دکتر، من توی این اردوهای رایان و پیشرفت یک اتفاقی که شاید بشه گفت خیلی وقتا ما باش مواجه بودیم این بود که بچه ها می اومدن و می گفتن که آقا چرا ما رو دیر آوردید، چرا زودتر نیاوردید، چرا این چیزهایی که اینجا ما داریم می بینیم رو الان داریم به ما میگید. ما خیلی وقتها با توجه به اون قشر مخاطبی که یا ما یه تأکیدی که داریم روی توی این اردوها، مخاطب مخاطبه شاید متفاوت از مخاطب اردوهای راهیان نور یا اردوهای دیگه هست، مخاطبهایی هستش که شاید هیچ وقت ما مثلای خودمون با بچه ها داریم میگیم شاید تا سر کوچه هم با ما نیان، ولی دنبال این جنس بچه ها هستیم توی این اردوها. اول کار با ما میگن که چرا ما را آوردید اینجا، چی کار میخواییم بکنیم، چیه قصه. میگیم که ما اومدیم توی اردوها در طب اشتراکاتمون صحبت کنیم. اگر ما سر 100 تا موضوع اختلاف داشته باشیم، اومدیم روی اون 200 تا موضوعی که روش اشتراک داریم صحبت کنیم. و انتهای اردو مواجهیم با بچه‌هایی که شاید اون گارد اولیه، اون نگاه اولیه نسبت همه چیز، خب شاید بشه با اون جنبه تغییر تصویر ساخته شده از انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی، توسط دشمن، توسط اونایی که نمیخواستن این جامعه ما کنار هم شکل بگیره، اون دال مرکزی ما توی اردوها باشه که روی این خیلی به صورت ویژه داریم کار میکنه. موارد عجیب غریبی بوده که شاید خیلیش قابل گفتن نباشه، یعنی مواردی بود که ما بچه‌هایی داشتیم که میومدن اونجا و طرف تو بی بسم الله میگفت آقا این که خالی بندیه، این که فلانه، دیگه آخرش میرسید مثلا تو فلان موقعیتی که فلان چیزو دیگه جلوی طرف به اصطلاح روشن میکردن و پرتاب میکردن و فلان اتفاق میافتاد، میگفتش که آقا دیگه اینو دیگه نمیتونم بزنم زیرش، این دیگه آخر قصه.
اعتراف میکرد،
واقعا اعتراف میکرد. یا تحت تاثیر یه چیزی که توی این اردوها شاید خیلی بشه گفت، حالا از جنس همون موردی که شما فرمودین، جنبه فضای رفاقتی و دوستانه‌ای که بین بچه‌ها شکل میگیره، مخصوصا توی جامعه فعلی که خیلی از این زندگی‌ها زندگی‌های آپارتمانیه به اصطلاح قوطی کبریتیه که طرف صبح میره سر کار، صبح میره دانشگاه، شب برم، یعنی هیچ ارتباطی با جامعه اطراف نداره.
جامعه به سمت فردگرایی داره پیش میره. این اردوها اون جمع‌گرایی رو
دقیقاً دقیقاً نفس اردو اون جمع‌گرایی داره تقویت میکنه. از طرف دیگه هم این که این موضوع که ما توی اردوهای رایان پیشرفت خیلی تأکید داریم و سعی میکنیم روی اون اشتراکات فطری انسان‌ها بپردازیم، یعنی پیش میگم آقا فلانی تو ممکنه اختلاف نظر سیاسی داشته باشی، اشکال نداره، اختلاف نظر فرهنگی داشته باشی، اشکال نداره، بیا ما میخوایم در تو هویت ملی صحبت کنیم، هممون که ایرانی هستیم، که هممون که یه عرقی نسبت به این خاک و عزت این خاک و اقتدار این خاک داریم. کسی از عزت جمهوری اسلامی نه، از عزت ایران کسی بعدش نمیاد که، از استقلال ایران کسی بعدش نمیاد که، از خودکفایی ایران کسی بعدش نمیاد که. خب میگم آقای دکتر توی این موضوع خاطرات زیادی هست، ولی خب حالا من باب اون نکته آخریه که شاید بشه گفت به خیلی از این مجموعه هایی که دارن زحمت میکشن تو فضای فرهنگی مخصوصا برای قشر جوان، حالا به عنوان یک قسمت عضو کوچیکی از بچه های دانشجو و بچه بسیجی هایی که دغدغه این موضوعات رو دارم، یه خواهش از خیلی از این بزرگان دارم که یه وقتایی بعضی کارهای فرهنگی رو نکردنش بهتر از کردنش، یعنی اثرات سویی که داره، اتفاقات سویی که داره. یه وقتایی ما یه کارهای میکنیم که این شکاف اجتماعی که دشمن میخواد توی جامعه ما بیفته هی داره عمیق‌تر میشه، هی داره بازتر میشه، که یقینا خلاف نظر بزرگان ما هست، خلاف نظر حضرت آقا مقام معظم رهبری هست، خلاف اصلا قاعده جمهوریت و قاعده مردمگرایی ما هست. و ایشالله که حالا بتونیم هر کجا که هستیم یه کار مفیدی رو بکنیم که به درد این جامعه بخوره.
یه پیشنهادم آقای بیکی من برای شما دارم، ما حدودا 140 حزب سیاسی داریم در کشور که بعضی از اینا استانی هستن و بعضی ها کشوری. شاید این دبیران کل حزب و این اعضای اصلی احزاب رو ببرین خیلی اثرگذار، چون اینا بالاخره این رقابت‌های سیاسی باعث میشه که سیاه نمایی کنن، یه مقداری فضای کشور رو بد و تیره و تار نشون بدن، بلکه بتونن آرای مردم رو جذب کنن. اینها اگه برن مرتب ببینن و تحت تأثیر این شرایط قرار بگیرن، شاید یه مقداری این
حرف شما کاملا درست.
اتفاقا
ما توی این موضوعات سراغ بعضی از خواص، حالا چه تو موضوعات سیاسی چه تو بحث، حالا اینجا صدا و سیما، پیش خیلی از هنرمندها رفتیم گفتم آقا بیاین اینا، ولی خب بعضیا میدونن قراره بریم اونجا و یه قراره یه کوچه بنبستی گیرشون بیاره و میگه ببین اینه. آره، ولی اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبی هست و ما استقبال میکنیم ان شاء الله. هر کی هم بیاد، ما کسی نشده بیاد به ما،
دوستان رادیو گفتگو رو بعد بیاریم
ان شاء الله. هستیم در
خدمت،
ان شاء الله هستیم در خدمت.
توصیه های جناب آقای فخرایی هم بشنویم به حالا اقشار مختلفی که مرتبط با این اردوها هستن.
از همه، حالا چون از قشرهای مختلف جامعه دارن برنامه رو گوش میکنن، دستانین مختلف و اینها، از همه خواهش میکنم که برای یک بار هم که شده حداقل اون افرادی که جوون هستن، جوونشون، فرزندشون، بچه خواهرشون، بچه برادرشون، کسایی که به اصطلاح وابستگی بهشون دارن و حالا نفوذی روی اونها دارن، توصیه بکنن که حداقل یک بار هم که شده در این اردوهای راهیان نور و به ویژه راهیان پیشرفت توی دانشگاه شرکت بکنن و حمایتشون بکنن برای شرکت کردن. حتی اینکه حالا بگیم از نظر فکری هم شاید به اون سیستمی که داره برگزار میکنه به عنوان بسیج و اینها نخوره طرف، که خیلی ما داریم تو آغوش بسیج برای همه به اصطلاح بازه، و اینها رو دعوت بکنن که حضور پیدا کنن. از مسئولینی که اگر برنامه رو گوش میکنن خواهشمندیم که حمایت ویژه‌ای داشته باشن، نه در لفظ بلکه در عمل، از حالا مجلس شورای اسلامی گرفته تا خود رؤسا و معاونت‌های دانشگاه که بعد حالا از نظر بودجه‌ای و پشتیبانی به اصطلاح لوجستیکی و امکاناتی انجام بدن، از اونا خواهش میکنیم حمایت ویژه بکنن. و از همه دیگه التماس دارم، فکر کنم
متشکرم، خیلی ممنون. جناب بیکی شما توصیه خاصی دارید؟
نه، اما انشالله که حالا این مقوله راهیان پیشرفت که یک الان شاید فعلی جامعه ما مسئله امید، یعنی من بخوام یه چند این چهار دهه که جمهوری اسلامی گذرونده رو بخوام سری پشت سر هم بذارم، ما ابتدای انقلاب، دهه اول انقلاب، دشمن اومد با جنگ مستقیم، با جنگ سخت جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، نتونست. اومد بعد از اون با کار فرهنگی جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مردم رو از پا در بیاره، نتونست. گام سوم اومد با ایجاد فاصله طبقاتی، با ایجاد ناعدالتی ها و اصلا مطرح شدن مسئله های عدالتی، این موضوع رو دوباره به وجود بیاره و مردم رو زمین گیر کنه، نتونست. الان حمله به سمت امید مردم آورده و شاید بشه گفت این آخرین جایی که اگر ما بتونیم امیدمون رو حفظ بکنیم، تونستیم توی این دعوای آخرالزمانی و این جنگ آخرالزمانی، اتفاقاتی که داره میفته، بتونیم به اون سرمنزل مقصود برسیم. انشالله که همه مسئولین، همه بزرگوارانی که شاید خیلی سر همین اردوهای پیشرفت، خیلی ها اومده باشن گزارش ها و کارهای مختلفی کرده باشن، ولی یه مقدار واقع بینانه تر به جای توجه به کمیت ها و کیفیت ماجرا توجه بکنن، انشالله که بتونیم یه کار درستی رو انجام
انشالله. تقدیر و تشکر میکنم از جناب محمد جواد بیکی، مسئول رویدادهای پیشرفت سازمان بسیج دانشجویی، و همچنین جواد سجاد فخرایی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما، همچنین جناب دکتر علی خزایی عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس، و جناب دکتر مهدی بادپا مدیر کل محترم فرهنگ اجتماعی وزارت علوم. بحث‌های بسیار بسیار خوبی مطرح شد از دانشجویان، اساتید، کارکنان و مدیرانی که این بحث ما رو شنیدن. خواهش میکنم که برای سایر دوستانشون هم ارسال بکنن. در برنامه کاربودی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی این گفتگو هست و قابل شنیدن هست. ارسال بکنید، توصیه بکنید، والدین، پدر مادرها، کسایی که بالاخره میتونن اثرگذار باشن برای تبلیغ و تشویق این اردوها، انشالله کمک بکنن که انجام بشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده‌ها سنجیده می‌شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می‌شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشیم.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هرچه هست،
هرچه هست،
در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
صادق هاری، چون جرات کردی پاتی بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو می‌شنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار به همراهی شما دوستان عزیز. برای ارتباط هم می‌تونید از این 2 شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035.
السلام علیکم. با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی،
راه‌های ارتباطی *8@samane-nazr.razavi.ir یا شماره کارت 50-22-27-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه‌ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی‌ها.
بدران نزد گردن برم امام رضا، گذرش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، تو این نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 8 در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
مخاطبان فریخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول بخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
الو مامان، دورت بگردم، قصه نخور. یه هفته دیگه شیفتم تمومه. اگه دریا خراب نباشه، کشتی بتونه بیاد سکو دنبالمون، خم که اومدم بوشهر میبرم از سیر قلبت دکتر.
الان قیزی میز اون جونسو دیو الان دیا باخ برا اوش گون گچه الان بو وسط خلیج فارستان خدا شاد تو بال چیخار ترم. اولین بار که یتشه من
برمه دومه عریسیه جه مریمت دومم بیام باها که تحصیلی نگنه گفت جان.
آفرین بابا، عالی، کیف کردم گل زدی. سبا فینالته؟ نه بابا، نیترانسی فینال بیام. دونیسی چه؟ چون به چه آسمون من سرمون دو پنجه از بس که کار داریم. اگه بیم کنم منی سرمون من.
با سلام، بطنم پس از شنیدن صدای گفت پیغام خود رو بگذاریم.
الو، الو، بابا بزای بس که بیاد، دلم موتا تنگ شده، زودتر بیا.
برای روشن شدن هر شعله‌ای دلهای تنگ و دلتنگی‌های بغض می‌شوند. گاز عصاره رنج و تلاش و اراده است. حرمت نگه می‌داریم.
از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید. ضمن اون که باز هم درخواست میکنیم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. امیدوار هستم این برنامه‌ها نظر شما عزیزان رو جلب بکنه. با ما همچنان همراه باشید.
گفتگوی من اجواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که انسان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
آخر شب همین نیم ساعت یه ساعت پیش دلم گرفته بود. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. خونه ما طبقه چهارم پنجم یه ساختمونه و منتها علیه خونه یه بالکن یه متری با عرض نیم متر هست. کوچیکه ولی یه وقتایی مثل همین امشب خیلی عالی و دلچسبه. اونقدر خوب که به خیالت باغ ارمه. توی آپارتمان دور از جونتون یه جورایی انگار آدم لابلای دیوارا محبوسه. اون وقت اگه از قضا حال دلتون ابری باشه و سر کیف نباشین، اصلا احساس خفگی به آدم دست میده. این وقتا وجود یه همچین فضایی، نیم متری یه متری کوچیک حتی، واقعا مطابق نداره. اینو من میگم که مستجرم و دست کم 3-4-5 خونه عوض کردیم. از واحد زیر همکف بودیم تا طبقات بالا مثل همین حالا. جاهایی که حتی پنجره کافی و نور درست حسابی نداشته. همه جور جایی بودیم و حالا میتونم قیاس کنم اونا رو با هم و به تجربه بگم که وجود یه بالکن غنیمته. غرض دلم گرفته بود. یعنی فضای خونه یه جور ابری بود. همه کرونا گرفته بودیم و تازه تازه دو هفته دوره قرنطینمون سر اومده بود. آدم خسته میشه. خصوصا توی شهرهای بزرگ و توی خونه‌های نقلی آپارتمانی. این ویروس منحوسم که کارش حساب و کتابی نداره. یه ساعتی حتی شاید یه روز خوب و آسوده یا بعد یه دفعه ساعت بعد یا روز بعد داغون، خوب و بعدش قاطیه، خستگیش زیاده و کسالتش مفرط. البته که چاره‌ای نیست، باید تاب آورد. اینا رو هزار بار آدم به خودش میگه که خب تا نگرفتی و آلوده نشدی که هیچ، ولی وقتی مبتلا شدی دیگه ناگزیری که همراهشی تا دورش بگذره. سخت گرفتن و غر زدن جز این که صبر و تحمل آدمو کم میکنه و توان آدم رو تحلیل میبره فایده ای نداره. اینا رو آدم به خودش میگه مدام، میدونه. ولی بازم یه وقتایی کم میاره دیگه. به هر حال دور از جونتون، ما مبتلا شدیم و همین به تازگی دوره قرنطینه رو به اتمام رسوندیم. دو هفته سه هفته کم نیست، خصوصا که همه اهل منزل هم بیمار باشن و کسالت زده. سخت میگذره و گاهی طاقت آدم تاق میشه، مثل همین امروز. کم حوصله و بیتاب بودم، ابری و پژمرده. خواهر کوچیکم طفلی شیشه آب از دستش افتاد و خورد شد، منم اختیارمو از دست دادم و بعد جور بهش پریدم. خودم ابری و پژمرده بودم، سر اون بیچاره خالی کردم. البته بعدترش ازش معذرت خواستم، ولی خب از خودم دلگیر و ناراحت بودم و هستم. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. آدم تا وقتی نگاهش به خودش و تنهاست، خیال میکنه هیچ کس قد او دردمند نیست. هیچ کس مثل اون مشکل نداره. آدم تا وقتی به خودش نگاه میکنه، دردهاش بیشترین و بزرگترین دردهای عالمه. بارها برام پیش اومده. مثل یه غروب دلگیر نشستیم توی خونه و غم زده، خیال میکنیم توی دنیا هیچ کس نیست. خیال میکنیم کوچه و خیابون خالیه. همه جا تاریک و ماتم زده است. یه بار توی همین حال و به هزار زور بلند شدیم و رفتیم بیرون. از کوچه که بیرون زدیم، اونقدر خیابون شلوغ از آبر و ماشین بود که باورمون نمیشد این شهر همونه که نیم ساعت پیش توی خونه ما از فکر خلوتی و سکوتش به تنگ اومده بودیم. مثل همین حالا توی بالکن نشستم روی چارپایه پلاستیکی و زل زدم به شب شهر، به ساختمونا و پنجره هایی که در دور دست پیدان، به چراغای روشن پشت پنجره ها. راستی پشت هر کدوم از این چارچوب های روشن یه زندگی جریان داره، یه زندگی با همه غم ها و شادیاش، با همه فراز و نشیب ها و بالا و پایناش، خوشیا و ناخوشیا. اینجوری که نگاه میکنی، وقتی این چراغای روشن رو میبینی، از خودت، از تنهایی بیرون میزنی، دردت تسکین پیدا میکنه با خیال وجود دیگران، با فکر این که همه با هم هستیم، تنها نیستیم. تنهایی درد آدم رو دوچندان میکنه. شب واسه همین درد بیمارا تکثیر میشه، چون توی شب هیچ چیز جز سکوت و تنهایی نیست. آدم از تنهایی یه جور عذاب میبینه و از شلوغی یه جور. نشسته بودیم توی خونه، توی همین حالی که گفتم، از خونه همسایه صدای خنده میومد. مهمون داشتن و انگار تولد طفلشون بود. یه جور حسرت زده صدای هلهله اونا رو میشنیدیم که انگار به عمرمون نخندیدیم. مادرم میگفت اینا همیشه شادن، میگن، میخندن. خواهر کوچیکم گفت خوش به حالشون. وقتی دردمند و غمگینی ارزیابی درستی نداری. اصلش برای همین گفتن قاضی باید نقصی نداشته باشه و حقوقش باید کافی و وافی باشه تا نیاز مالی باری بر دلش نذاشته باشه. چون هر کدوم اینا توی نظر دادن و قضاوت کردن موثره و قضاوت رو میتونه از طریق انصاف خارج کنه. درست مثل خودمون که اندوه زده نشستیم و کم داریم و غم داریم و با وجود اینها البته که درست و به انصاف نمیتونیم قضاوت کنیم. اینه که نهایتاً حسرت میخوریم و خیال خام میپذیم و رأی غلط میدیم که اینا همیشه شادن و ما غمگین. خیلی وقتا این جور قیاس کردن و این جور گرته برداری و برداشتن بخشهای خوب و خوش باقی زندگی و حسرت خوردن به اونها کاری به سر زندگی آدم میاره که نگو. ما یه فامیلی داشتیم همیشه کارش همین بود. متصل به ما میگفت خوش به حالتون، شما خیلی خوبین، میگین، میخندین، بیرون میرین. این همسر من که اهل هیچی نیست، نه بیرون، نه گردش، نه تفریح. همش دوست داره یه گوشه بشینه و ساکت و خاموش چشم به تلویزیون بدوزه، بیون که کلمه حرف بزنه. مادرم بهش میگفت ما هم همین جوریم. قبول نمیکرد، میگفت من خودم دیدم روابط شما رو توی خونه. مادرم میگفت هر زندگی برای خودش کلی مسئله و مشکل داره. اصلا هیچ کسی بی مشکل نیست. هیچ خونه ای رو بی کم و کاستی نمیبینی. منتها شما عادت کردی بخشای خوب و جدا میکنی از زندگی مردم و به واسطه اون هم زندگی خودت رو زهر میکنی و هم اهل خونه رو خفت میدی. این بدترین کار ممکنه. قیاس کردن کار بدیه. چون تو فقط صورت ماجرا رو میبینی و از کنه اون بیخبری. مولانا توی مثنوی قصه داره که میگه مردی در مغازه توتی داشت خنده رو و پرصحبت. یه روز که میخواست پر بزنه، بالش به کوزه روغن گرفت و افتاد. مرد ضربه‌ای به سرش کوفت، موهاش ریخت و کچل شد. از اون روز به بعد دیگه حرفی نزد و سکوت اختیار کرد. حال بدین منوال بود تا یه روز سالخورده مردی با موی ریخته و سر بیمو داخل مغازه شد. توتی تا چشمش به سر کچل مرد افتاد، لب به سخن باز کرد که از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مولانا اینو میگه تا به واسطش از قیاس غلط حرف بزنه، که اگه این جور قیاس کردی، اگه چنین راه رو به خطا پیمودی، بدون شک نتیجه غلطش به شما بر میگرده. خدا همه ما رو از آفت قیاسهای نابجا مصون بدار و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد.